ما در پیشنهادی که خدمتتون فرموله کردیم از چند روز پیش در راستای ساختن یک رهبر، ساختن اجتماعی یک رهبر، چیزی که اسمش گذاشتیم خلق اجتماعی رهبر، تولید مردمی رهبر، همونطوری که در فرصت‌هایی که در این چند روز گذشته بوده در برنامه‌های مختلف پرسش و پاسخ، برنامه ویژه، مقاله‌ای که من انتشار دادم، برنامه کاوه آهنگر، به تدریج در حال به قول معروف تولید یک ادبیاتی در این رابطه هستیم که بتونه به عنوان پشتوانه نظری این کار عملی عمل بکنه، مورد استفاده قرار بگیره. توضیح دادم خدمتتون که ما این ایده رو، ممکنه ایده به قول اینجا یا دژاوو به نظر برسه، بگن اینو شنیده بودیم یه جورایی، یا سال فلانم آقای فلانی اینو مطرح کرده بود و اینا. درسته، چیزی نیستش که از آسمون رسیده باشه و هیچ سابقه ای نداشته باشه. بحث استقرار یک رهبر برای جنبش بارها و بارها مطرح شده و یادتون باشه یه دهی آگاهانه، یه دهی هم ناخودآگاه نادانسته اومدن و با بد مطرح کردن، ضعیف مطرح کردن این بحث، اون رو لوس کردن، اون رو از حیز انتفاع خارج کردن. ببینید یکی از توطئه‌های دشمن یادتون باشه همیشه اینه که اون اهرم‌هایی که شما به طور پتانسیل میتونید در آینده مورد استفاده قرار بدید رو بیاد از قبل خودش انگولک بکنه، خرابش بکنه. مثلا یادتونه در جریان جنبش مهسا، جنبش که داشت به پیش میرفت، این ایده مطرح شد که باید به تدریج یه رهبری شکل بگیره، باید یه کسی، یه جریانی این قضیه رو هدایت بکنه. بلافاصله موساد وارد عمل شد، اسرائیل اینترنشنال اومد، دو سه تا از این درب و داغونا و دو سه تا هم از این مزدوران خودشون رو آوردن، منشور بازی را انداختن، فوتبالیست بازی را انداختن، هنرپیشه بازی را انداختن، چیزی که در علوم سیاسی ازش به عنوان پتیاره گیرام میبرن، بحث پتیاره ها رو آوردن و هزار و یک چیز از توش اتوبوس و اورشلیم در اومدش، به گند کشیدن، دارم کلمه محترمانه رو برای اون هموطنی که خیلی اصرار داره مؤدبانه صحبت بکنیم، از اون واژه‌ای بعدش استفاده نمی کنم، خوب و مؤدبانه و آکادمیکش گنده، به گند کشیدن داستان رو، همون شد، با اونم جنبش مهسا تموم شد. ببینید این حربه رو سالهاست به کار بستن. مثلا شما اگر برید یه آدم شلوله، شلشورته، شلمغزه، بیسواده، تنلشه، فاقد خلاقیته، ترسوه، تو سریخوره، بیکاره رو پیدا بکنید، بیاید اینو هی حلوا حلوا بکنید. همه از یه طرف یه جورایی در ناخودآگاه خودشون میگن آره یه رهبر لازمه، از یه طرف میبینن ای چه آدم بیبو و بیخاصیت و کتک خور و مفلوک و رنگ عوض کن و نمیدونم زانو سستی رو رفتن پیدا کردن. ببینید لوس میکنه بحث رو براتون، تبدیل میکنه به یه چیزی که بعدن که میاید از رهبری سوال کنه نه 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 بابا انقدر بوده توی اپوزیسیون ما رفتیم. باور بکنید حول محور رضا اورشلیمی بعدها 3-4 هزار سال دیگه که یه کتاب نوشته میشه، اون کتاب 5-6 هزار صفحه خواهد بود. میدونید این 5-6 هزار صفحه چی میگه؟ ماجرای زندگی آدمهای ایرانیانی که اینجا تفلکا خونه، زندگی، تجارت، نمیدونم سلامتی، جوانی، عمر، رسانه، سرمایه، پشتوانه تبلیغاتی، پشتوانه سیاسی، هرچی که داشتن رو برای مردک خرج کردن و از بین رفتن. من قد دیدم تو این لس آنجلس گریه میکردم، همه چیزمو گذاشتم برای فلان، اینقدر براش تبلیغ کردم، اینقدر براش پول خرج، پول میدادم ساعتی چند صد دلار برنامه از این تلویزیون ها میخریدم میرفتم براش تبلیغ میکردم، زیادا فراوون. ولی ببینید موقعی که پایه سسته، خشت اوله خرابه، تا آخر فرق نمیکنه 20 سال 40 سال ایران اینترنشنال، منشور، شورای ملی، ملی نمیدونم قغنوس، فرشگرد، تفرش، خشخش، خشخش، هو بخشتر، هرچی درست کنی با این آدم به جایی نمیرسه. خب ببینید لوس میکنن بحثو دیگه. بعدن که یه بحث جدی مطرح میشه، صحبت از برخورد جدی با این موضوع مطرح میشه، اینو تو ذهن جامعه درب و داغون کردن. یا مثلا جمهوری اسلامی بره یه کثافت مفعول که تو تهران دیده بودنش دعوا میکرده بر سر قبرها یا تو مسجدها که روزه بخونه بهش 2 تومن 5 تومن بیشتر بدن، بعد میارن اسمش علی خامنه ایه، میارن میکننش رهبر و اینقدر صبح زور شب رهبر رهبر میکنن. از جمله بیناموس بی بی سی 30 سال از او به عنوان خامنه ای رهبر ایران، رهبر ایران، رهبر ایران، که بعد که کلمه رهبر رو میگیره حال همه به هم میخوره، همه به قول معروف سرخا چی میگن آبل مرغوم میگیرن و چی میگیرن که اسم اینو نیارا، حس آلرژی داریم نسبت به کلمه رهبر. برای چی؟ برای اینکه میدونن از این طریقی که ملت ایران کار میکنه، از این طریقی که ملت ایران جمع میشه پشت سر نادرشاه، میرن کل ایران رو پس میگیرن از تمام خارجی ها. یه نادرشاه شما برید ببینید، هنوز شاه هم نبوده واسه خودش، نادر افشار میره تو پوز افغان ها میزنه، نمیدونم روس ها رو بیرون میکنه، عثمانی رو بیرون میکنه. مملکت شما ببینید، نادر کسیه که ایران رو، حکومت ایران رو برای بعد از هزاران سال دوباره در فلات ایران مستقر میکنه. فلات ایران میدونید کجاست عزیزان؟ تمام این جمهوری های آسیای میانه رو میبینید، همه اینا جزء خاک ایران بوده. افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، همه جزء خاک ما بوده. ایران 1,640,000 کیلومتر مربع، الان فلات ایران 3,700,000 کیلومتر مربع بوده. ما الان نصف ایران واقعیمون نیستیم، کندن و بردن. ولی ببینید، همین ایرانی که داشت متلاشی میشد، به محض اینکه یه رهبر خوب پیدا میکنه، در عرض 10 سال نادر میاد ایرانی ها رو متحد میکنه، میرن تمام سرزمین هاشون رو پس میگیرن، افغانستان رو میگیرن، تا هند میرن. اینه قدرت رهبر، اینه. و بیناموسایی که نشستن واژه رهبری و ایده رهبری رو برای من و شما به گند کشیدن از طریق مش بی همه کس بچه باز زن باز نمیدونم چی چی و فلان و بیسار این حرفا، میدونید برای چی بود؟ برای این بودش که یگان راه عمل کردن جمعی ما رو ازمون بگیرن. برای این بود که ما رو خل سلاح بکنن. سلاح واقعی ما اون بود. ما که دموکراسی نداشتیم که بتونیم بازی دموکراتیک بکنیم. ما که تحزب نداشتیم تو کشورمون که بتونیم از طریق احزاب و جبهه متحد احزاب بریم به پیروزی دست پیدا بکنیم. ما یگان فرم کار جمعی که تو چند هزار سال تاریخمون تمرین کرده بودیم و درش استاد بودیم، این بود که یه شخصیت خوب قوی پیدا می‌کردیم به عنوان لیدر، به عنوان فرمانده، به عنوان رهبر، پشترش را می افتادیم، می رفتیم 3,700,000 کیلومتر مربع رو آزاد می کردیم. این اومدن از ما گرفتن و به جاش برامون از این بحثای روشنفکری خوشگل دانشگاهی آکادمی که بله می بایستی نوعی از سازماندهی افقی، خیلی ما دوست دارم به اصطلاح افقی را بندازیم، همه می بایستی بیان مشابه. میبینی ای بابا، از 99 میلیون ایرانی 9 تا نمیتونن بشینن با هم دیگه کار دموکراتیک افقی خودگردانی نمیدونم چی چی بکنن، ولی 90 میلیونشون میتونن پشت سر یه لاتی را بیفتن بریم آقا ایران رو آزاد بکنیم. میان، همه میان. اینجوری کار میکنه، هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی هم میاد خوشش نیاد بسر. ولی اینجوری کار میکنه، این فرمولشه، این جواب میده، این عمل میکنه، این نجات بخشه. حالا هی بیاییم بشینیم واسه خودمون داستان دموکراسی و نمیدونم لایسیته و سکولاریسم و از این چیزا تعریف بکنیم. سوال من، صحبت من خیلی ساده است عزیزان. شمایی که دارید این برنامه رو میبینید، شمایی که نمیخوادم 100%، 100% هیچ وقت در کره زمین وجود نداره. یه درصدی با این ایده احساس توافق میکنید، ولی اون درصده به اندازه ای هست که بگید آره باید این انجام بشه. حالا 20%، 80%، هرچ که هست بگید آقا این یه هموطنی خیلی خوب توضیح داده بودش، نوشته بود آقا باید رو جنبه حیاتی بودن این داستان تاکید بشه. حیاتی میدونید یعنی چی؟ یعنی چیزی که حیات با ت دو نقطه، به معنی زندگی، به معنی بودن، به معنی وجود داشتن. حیات ایران به این موضوع وابسته است. موضوع حیاتیه یعنی زندگی ایران به این وابسته است، بود و نبود ایران به این وابسته است. شما هموطنی که این احساس رو دارید همونطوری که من دارم که باید این کار انجام بشه به خاطر اینکه حیاتیه، اگر شما هم این احساس رو دارید، ممکنه من 70% داشته باشم شما 35%، ممکنه من 70% داشته باشم شما 85%، اینش مهم نیست. مهم اینه که میتونیم حول محور این ایده بریم به پای یک کار مشترک یا نه. ببینید قضیه به همین سادگیه که دارم عرض میکنم خدمتون. اصلا پیچیده نکنید موضوع. اینقدر ایمیل های عجق و جق واسه ما میادش به صلاح در مورد این که آقا امام زمان هم خیلی خوبه اگر وارد چیز بشه، آقا من میگم که فلان بساره، اینا رو ول کنید، اینا راه به جایی نمیبره. موضوع بسیار بسیار ساده تر و پایه‌ای تر از اینه. ما احتیاج به یه یلی داریم، یه زن یلی، مرد یلی که بیفته جلوش، بیفتیم پشت سرش، تمام این تفرقه و ترس و تنبلی که به طور انفرادی در ما جا افتاده و حاصلش این ضرر جمعیه که داریم میبینیم، این رو به واسطه وجود این رهبر یل و قدرتمند و نمیدونم پرکار و جدی و شجاع و نادر صفت بتونیم بریم و حل و فصلش بکنیم، بتونیم عبور بکنیم از این به اصطلاح موانعی که سر راهمون هست. بنابراین یادتون باشه که زمانی که شما خودتون رو تا حدی نزدیک به این ایده میبینید، شما میتونید اکتور این ایده باشید، بازیگر این ایده باشید. چون یادتون باشه این یه چیزیه که بنا نشده، یه ساختمون نیستش که یه پلاکارد بزنن اون بالا بگن آقا بپیوندید به این، وارد این ساختمون بشه. ساختمونی وجود نداره، ولی شما میتونید یکی از سازندگان این ساختمان باشید، ساختمان تئوری رهبری فردی، ساختمانی که اگر به سرانجام برسه میلیون ها ایرانی میتونن از این آشفتگی ذهنی، از این تنبلی مستقر شده، از این ترس بیدلیلی که وجود داره خودشون رو رها بکنن و بیان پشت سر این رهبر قرار بگیرن و با سه سوت میشه رژیم توسری خورده مفلوک عقب افتاده های کودن نظام جمهوری اسلامی رو فوت کرد، جارو کردش. نترسید، شما رو ترسوندن از کشت و کشتار و فلان و اینها ترسوندن، ولی میدونید چرا؟ برای اینکه هر بار که اومدید نفستون ضعیف بوده، نفستون گرم نبوده. دیدید جنبش سبز با راهپیمایی 2 میلیون 3 میلیونی در تهران آغاز شد، عاشورا دیدیم که سپاه داره لت و پار میشه ولی مردم نیومدن. میبینید نفس سرد شد، 9 دی ریختن بیرون، زدن لت و پار کردن، 22 بهمن هم تمومش کرد. جنبش 96 یادتونه، دی 96 101 شهر در عرض چند ساعت به دست مردم افتاد. شورش فرصت بود برای اینکه در عرض 3 روز برسید به تهران و کار رو تموم بکنید، نیومدید، نفس سرد شد، جون نداشتش، به جایی نرسید. این همین داستان آبان 98، این همین داستان جنبش مهسا. هر بار که ترسیدید و خاکستری شدید و نمیدونم قرمز شدید و آبی شدید و محاسبه کار شد، اینا برای اینه که یک بار، نه هزار بار، یک بار اگر تو مسیر درست عمل بکنید، مثل آب خوردن کثافت‌ها رو جارو میکنید. من به شما قول میدم قیامی که منجر به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد یکی از کم هزینه ترین قیام ها خواهد بود، به شرط اینکه اون نیروی بزرگی که باید بیاد. بعد خواهید دید که پاسدار و آخوند سوراخ‌موشو چند میلیارد به اصطلاح معامله میکنن. اگر بیت کوین هم داشته باشن میرن میارن برای خرید سوراخ‌موش اختصاص میدن، برای اینکه بی‌ناموسا که به چیزی اعتقاد ندارن بخوان در مقابل شما وایسن. تمام هست و نیستشون فقط و فقط به خاطر شکم و زیر شکمه. شما اگر بیاید نشون بدید به خاطر شکم و زیر شکمش ممکنه جونش از دست بده، همه رو ول میکنه فرار میکنه. پاسدار باشه، رئیس جمهور باشه، رهبر باشه، خر باشه، سگ باشه، گاو باشه، همه رو خالی میکنن. خواهید دید تمام این ویلاها و برج‌ها و آنچنان نمیدونم خونه های میلیاردی در کامرانیه و زعفرانیه و کجا و کجا ظرف 24 ساعت خالی میشه، همشون الفرار، برای اینکه میدونن این بار توده ها دارن میان که کار رو تموم بکنن. خواهید دید نیروی انتظامی و غیر و ذالک و اینها لباسهای خیلی عجیب غریب تنشون میکنن که بتونن یواشکی پنهان شده باشن و به قول معروف از جلوی دست مردم فرار کرده باشن. ولی اینو نداشتیم که انقدر اینا قلدر بازی در میارن، آمدنه میکشیم بلا میکنیم بی ناموس میکشی. موقعی که جمعیت اومدش که سرتو ببره ببینم بازم وامیستی بکشی یا نه. ولی ببینید من و شما رهبری نداشتیم که بیاد اون جلو وایسه بگه آقا میریم جلو، هر کی که خواست به مردم شلیک بکنه سرشو ببرید، تیکه پارش بکنید، بعد ببینم کدوم بی‌ناموسی و جرأت داره در مقابل مردم وایسه. اینو نداشتیم. این نشستن اومده میگه برید خونه هاتون دیگه، میخواید گلوله بزنن به چشمتون، برید بذارید ما ببینیم با این وکالتمون به کجا میتونیم. اینا بودن، اینا رو آورده بودن به عنوان بی‌ناموس رهبر به من و شما جا بزنن که شکست پشت شکست پشت شکست پشت شکست خوردیم. یه بار یه جنگ حسابی میخواد، تموم میکنی کار رو، کشورتو پس میگیری، از این منجلاب کثافت نجاتش میدی. هستی اهلش این گویا این میدان پا جلو بذار، نیستی بشین تو خونه تا موقعی که بمبای آمریکایی اسرائیلی بیان و بعد برای یه دبه آب مجبور باشی بری یا ناموس بفروشی یا قمه برداری آدم بکشی که بتونی برای بچه ها و خانوادت یه دبه آب پیدا بکنی. اینجوری باید گفت، با این زبان باید صحبت کرد، نه به خاطر اینکه عشق لاتوی هستیم و نمیدونم چی گفته بود چاله میدونی میخواد چی کنه، برای اینکه اینه واقعیت امروز، واقعیت جامعه امروز اینه، واقعیت که یه دی نشستن اون بالا دارن کیف دنیا رو میکنن، حال میکنن. بفرمایید شما مردم گیر نون شب به من بگید این کجاست. خوب نگاه بکنید، این شمال تهرانه، این به قول معروفی شهرک هاییه که این بیناموسا واسه خودشون ساختن. شما به من بگید چه شباهتی داره به این متروهای درب و داغونی که وایستادن اونجا به دخترها گیر میدن که موهات اینجوری و اینا. چرا اینا موهاشون همه گیسوهانشون افشانه و کسی نیست؟ شما اگه پاتون اینجا برسه پاسدار و ماستار میرید سرتون که اینجا چیکار میکنید، چیکار دارید به این دخترها؟ دارن حالشون رو میکنن، دارن کیفشون رو میکنن، رستورانشون رو میدن. کجاست اینجا؟ آلمان، سوئیس، کجاست؟ ایران. اینجوری دارن حال میکنن، اینجوری دارن کیف میکنن. نوبت من و شما که میرسه داستان حسین 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 میکنن و اینا. بساط این بی‌ناموسا رو باید به هم زد. برید دنبال رهبری که میتونه بهتون کمک بکنه بساط این کثافت ها رو به هم بزنید. شما هموطنی که ضرورت این بحث رو درک میکنید، از زمانی که گفتم تا حدی موافق هستید، به خودتون بگید من میتونم بازیگر این داستان بشم، من میتونم فاعل این داستان، من میتونم کننده باشم، من میتونم یکی از مهره های اصلی شکل‌گیری این جریان باشم. منتظر نباشید کسی این کارو براتون انجام بده، منتظر نباشید اپوزیسیون علاف خارج از کشور این کارو واسهتون انجام بده، منتظر نباشید یه رسانه که کارش این نیست این کارو واسهتون انجام بده. کار خودتونه، کار شما عنصر ایرانی شریف و آگاهیه که احساس مسئولیت داره در رابطه با درد و رنج انسان ایرانی، در رابطه با تخریب سرزمینی به اسم ایران و در رابطه با محو و انحلال تمدن درخشان انسان مدار صلح دوست عشق پیشه 10,000 ساله ایرانی. این به شما برمیگرده، به احساس مسئولیت شما برمیگرده. نه خدایی در آسمان ها، نه بنده ای در زمین نیستش که به دادتون برسه. خودتونید و خودتونید و خودتون. حالا من در برنامه هایی که به عنوان پرسش پاسخ هست به این موضوع پرداختم، دارم میپردازم به تدریج، که خب آقا من اگر احساس مسئولیت کردم و خواستم که چنین بکنم، خواستم فعال با این موضوع برخورد بکنم، چه کار باید بکنم. من دارم در اون برنامه های پرسش پاسخ به این جواب میدم. اون برنامه ها رو خواهش بکنم دنبال بکنید. اینجا فقط یه اشاره کوچکی میکنم به یک نکته ای که میتونه یه ایده ای به شما بده در مورد این که اگر من ایرانی تصمیم گرفتم که بیام به پای پروسه خلق رهبری، به وجود آوردن رهبری، چی کار میتونم بکنم. خیلی ساده است. اگر دقت کرده باشید در بحثایی که تحت عنوان دیدگاه با کوروش عرفانی به عنوان مسئول مشترک دیدگاه و چنل وان داریم تولید میکنیم و خدمتتون ارائه میدیم، بعد از 10 قسمت بحث رسیده به تعریف روشنگری از قول مانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، جایی که میگه روشنگری عبارت است از عبور کردن، گذر کردن از سقارت، از نابالغی خودخواسته. به همین سادگی. نمیدونید چقدر روشن، چقدر کوتاهه و چقدر پرمعناست. میگه آقا انسان تو سری خور میدونی کیه؟ انسان مفلوک میدونی کیه؟ انسان برد صفت، انسانی که 45 سال رژیم کثافت جمهوری اسلامی رو تحمل میکنه میدونی کیه؟ میگه ها کیه؟ میگه انسانیه که میخواهد داوطلبانه صغیر و نابالغ، کودک صفت باقی بمونه. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی میخواد بگه من نمیفهمم. خب نمیشه که یارو استاد دانشگاه است. یادتونه در جریان جنبش مهسا استاد دانشگاهی بودش داشتش، در کلاس خالی درس میداد، برای اینکه از بالا گفته بودن اساتید باید برن سر کلاس درس بدن. این بیناموس رفته بود کلاس خالی از ترس اینکه نیان بگن آقای فلانی شما درس نمیدادید، که چرا من درس میدادم، به کی درس میدادید. کلاس خالی، ارواح اجنه داشت درس میدادش. ببینید این استاد دانشگاه است، دکترا پکترا داره، ارواح عمه جانش، ولی داره پیام میده به دانشجوهاش من خره احمق بیشعور هیچی نمیفهمم. قیام، جنبش، اعتراض، نمیدونم آزادی خواهی دانشجو، احقاق حقوق از دست رفته جوانها و دانشجوها، مرگ مهسا، از بین بردن جان یک دختر جوان به خاطر هیچ و پوچ، من از اینا هیچی نمیفهمم. من یک الاغ به تمام معنا هستم که فقط برای اینکه حقوقم رو بگیرم و بتونم با اون حقوقم چند تا توله پس بندازم، چون اینجوری باید از اینا صحبت کرد دیگه، مادون حیوانه، چند تا توله پس بندازم، یه بازنشستگی بگیرم، یه سری هم هی برم تو اون دستشویی اون چیزی رو که خوردم خالی بکنم، تا اینکه یه بار سوسه همون دستشویی جونم به قول معروف بیفتم سکته بکنم، به خاطر اینکه بو گند نگیره وردارن منو دستشویی رو ببرن بذارن تو قبر رو تمومم بکنن. این پیام اون استاد دانشگاه بود، آقای دکتر، استاد. این میدونید چی داره میگه؟ داره میگه من صغیرم، من خرم، من نفهمم، من بیشعورم، من نمیفهمم، من درک ندارم، من نابالغم، من ناپختم، من دکترا پکترا گرفتم، ولی بحث انسان، انسانیت، جامعه، حق و حقوق، هیچ کدوم از اینا رو نمیفهمم، انقدر خر و گاوم من. بنابراین چون خر و گاوم، یه آخوند بیناموس، بیسواد، بیشعور، بچه باز، زنباره، یه کثافت باید اون بالا بشینه، برای هست و نیست من تصمیم بگیره، برای کشورم، برای مملکت، برای منابعم، برای محیط زیستم، برای آیندم، برای جنگ، برای همه چی تصمیم بگیره، و من اینجا مثل یک کرم احمق بیشعور زیر پای آخوند له بشم. پیام اون استاد این بودش، این درسی بودش که داشت به دانشجوهاش میداد. میگفت اینجوری زندگی بکنید، به عنوان صغیر، ناپخته، نابالغ، به عنوان خر زندگی بکنید، بلا نسبت خر که هوشش در مقابل یه چنین آدمی 100 برابر. کانت میگه روشنگری عبارت است از عبور به اصطلاح از این خریت داوطلبانه. این چیزی که تحت عنوان سقارت خودخواسته ترجمه شده در زبان فارسی، منظور خریت و بیشعوری داوطلبانه هستش که این استاد دانشگاه نمونه اون بود. عزیزان، موقعی که یه جایی یه فرصتی رو میبینید، قیام دانشجویی 78، جنبش سبز 88، قیام دی 96، قیام آبان 98، جنبش مهسا، یا ایده رفتن به پای ایجاد یک رهبر، خلق یک رهبر، جایی فرصتی میبینید که داره به وجدان شما، به درک شما، به شعور شما پیام میفرسته، تلنگر میزنه، در خانه عقل و خرد و درک شما رو میزنه و داره میگه الانه ها، اگر میخوای کاری بکنی الانه ها، حالاستا، بعدن دیره ها، بیا وسط. یک بار، اگر یک بار به این پیام تونستید جواب بدید، در سطح گسترده کار تمومه، قشنگ میایید و مملکتتون نجات میدید. دلیل تمام این شکست ها در این 30 سال گذشته از 78 جنبش دانشجویی تا به حال میدونید چیه؟ میلیون ها ایرانی این درک و این فهم رو از ضرورت شرکت در حرکت داشتن، ولی ترس و تنبلی اجازه نداده، به این درک خودشون پشت کردن، در حالی که موقعیت، فرصت و شانس داشته در خانه عقل اینها رو میکوبیده که ببین عقلت الان ایجاب میکنه بیای کار آخوند کسافت رو تموم بکنی، کار این فساد سالاری رو تموم بکنی، مملکتت رو از این لجنزار بیرون بکشی. داشته با لگد به در عقل و شعور اینها میزده، اینا پشت در خودشون رو قایم کردن، گفتن ما که سیاسی نیست و مخه، آخه ما قشت خاکستری هست، ما نمیدونیم چی میشه. این بحثی هم که ما داریم الان مطرح میکنیم این همین. اگر دیدید عقل و درک و شعور شما داره میگه که آها این راه حل، یافتن یک رهبر، قرار گرفتن پشت اون، از بین بردن تفرقه و تشتت و پراکندگی، ایجاد همبستگی و اتحاد و نزدیک شدن به هم و رفتن و کشور رو نجات دادن، اگر عقلتون داره میگه که این راه خوبیه، بازم یه فرصت، حالا باید تصمیم بگیرید از این فرصت میخواید استفاده بکنید یا نه، مایلید از این فرصت استفاده بکنید یا نه. برای اینکه حداقل برداشت ما اینه، ممکنه اینطور بشه، ممکنه نباشه. به نظر ما بعد از این ایامی که دارید میبینید، دیگه چیزی نمیمونه که من و شما بخوایم بشینیم این موضوع رو مطرح بکنیم. یعنی ببینید، بذارید بدون تعارف بگم خدمتتون، پزشکا تا زمانی که بالا سر یه مریضی هستن، اگر میخوان تلاشی بکنن برای اینکه اینو راه درمانش رو پیدا بکنن، باید علائم حیاتی رو در او ببینن، باید ببینن نبضش میزنه، قلبش میزنه، نمیدونم درجه حرارت بدنش هست، خون در جریانه و و و، این رو مبنا قرار میدن که بابا این بیچاره زنده است، مریضه، داغونه، ولی زنده است، تلاش بکنیم برای اینکه مثلا چیکار بکنیم، جراحی بکنیم، نجاتش بدیم. ولی یادتون باشه، شما بهترین پزشکان جهان رو هم جمع بکنید بالا سر یه چیزی که بهش میگن مرده، تمام دانش و تخصص و تبحر و تجربه اونا به درد سگ نمیخوره ها. من که میگم اینش کارش کنیم، ما که خدا نیستیم که بخوایم مرده زنده بکنیم، این دیگه کارش تموم. و من دارم به عنوان یه پزشک جامعه میگم خدمتتون این رو، که علائم حیاتی پدیده‌ای به اسم ایران، عزیزان، یکی بعد از دیگری در حال خاموش شدنه، در حال تعطیل شدنه، و در یک جایی ما، شما، همه ایرانی ها، کسانی که دلسوزن، کسانی که فعالن، نمیدونم کنشگر سیاسی هستن، چی هستن، من و شما بالا سر این ایران جمع میشیم و میبینیم که ای وای، دیگه آثار و علائم حیاتی درش نیست، هنوز یه چند میلیونی میرن سنگک میخرن، اشکنه درست میکنن، میخورن، نمیدونم خندوانه نگاه میکنن و، ولی دیگه این مرده. اون موقع دیگه تعطیل میکنیم اما میریم همونجوری که اون دکتر ها میگن نه آقا ملافه رو خیلی عزم خواب میکشن رو سرش، میگن اینو ببریدش سردخونه، را میفتن میرن دنبال کار زندگیشون. این اتفاق داره میفته ها. ما داریم به شعور شما، به درک شما، به فهم شما مراجعه میکنیم. ما کاری با احساسات شما نداریم، کاری با هیجان آفرینی نداریم. این بحث براندازی 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 اگر شما رو میترسونه، بدونید این بحثی که ما داریم بحث براندازی نیست، بحث نجات یک کشوره، بحث نجات یک مملکتی که داره میمیره و تمام علائم مرگ داره میاد، تمام علائم حیات داره میره. چطور ما این رو اینجا از راه دور میبینیم ولی شما اونجا نمیبینید؟ شما نمیبینید وضعیت روحیه مردم رو؟ شما نمیبینید این رقم 99.7% ساکنان تهران رو که افسرده تشخیص دادن؟ شما این افسردگی رو تو اتوبوس و نمیدونم تاکسی و کلاس و محل کار و خانواده و این ور اون ور نمیبینید؟ شما این موضوع که دبه های پلاستیکی و مخزن های پلاستیکی داره میادش تو بورس بازار که تبدیل بشه به چیزی که ایرانی ها به قول معروف هر خانه یه دونه احتیاج داره و بنابراین قیمت چند میلیونی اضافه خواهد شد به قیمت فعلیش، اینو نمیبینید؟ شما تعطیلی یکی بعد از دیگری کارگاه ها و کارخونه ها و بیکارسازی و اینها رو نمیبینید؟ شما روند افزایش قیمت ها و تورم رو نمیبینید؟ شما نمیبینید که دارن چه بلایی بر سر دریاچه ارومیه میارن که هرگز و هرگز دیگه قابل بازسازی نباشه؟ شما ساکنان تبریز نمیبینید که این شن و به قول معروف طوفان نمکی که از اونجا میخواد بلند شه بیاد، تمدن چند هزار ساله تبریز رو قرار نابود بکنه؟ این نمیبینید؟ و همینطور یه 2000 مثال دیگه که میتونیم برای کل ایران بزنیم. شما اینها رو نمیبینید عزیزان؟ حتما میبینید. ولی داستان بر سر اینه که دیدن یه قضیه باعث نمیشه که شما برای اون راه حل هم داشته باشید، بدونید دقیقا چی کار باید بکنید. بسیار خوب، اینم قابل فهمه. ولی زمانی که از یه جای، از دری، همسایه‌ای، رسانه‌ای، نمیدونم چیزی، یه ایده‌ای که میتونه این شرایط رو تغییر بده به گوشتون رسید، اونجا اگر به درک و فهم خودتون پشت بکنید، دیگه کی میتونه شما رو نجات بده؟ چی میتونه شما رو نجات بده؟ یعنی به قول اینجا یا اولتیمیت میگن، اولتیم یعنی اون آخری، نهایی دیگه. این اون به قول معروف راهکار و اون پنجره نهاییه که ممکنه به نجات ایران منجر بشه. ولی باور بفرمایید، اینو دارم در کمال به صلاح صداقت و مبتنی به قول اینجایی ها بر فکت، نه احساسات، بر فکت میگم. تمام مطالعاتی که ما روی شرایط زیست محیطی، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی و همینطور موقعیت سقلجیشی و احتمال جنگ، این پنجتا رو داریم بررسی میکنیم و میدونید که ما چند ده ساله که داریم این کار رو میکنیم. یه بخشش رو شما به عنوان رسانه دیدگاه از ایران آباد آشنا هستید، ولی 40 سال ما داریم این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام میدیم، چه برای کار فردیمون، چه برای کار دانشگاهیمون، چه برای کار رسانه‌ای یا تشکیلاتیمون. داریم به شما میگیم عزیزان در هر 5 حوزه سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و منطقه‌ای داریم به سمت نابودی میریم. ایران عزیزمون داره به سمت نابودی میره. و اگر فکر میکنید که در این حرف اغراقی هست و افراطی هست، یه جستجو بکنید ببینید کسانی که مثلا مثل ما جز به اپوزیسیون و این داستان ها نیستن، اونا چی دارن میگن. نگاه بکنید ببینید اقتصاددانان داخل کشور دارن چی میگن، چون ما از اونها فکت میگیریم، ما از اونها داریم استناد میاریم که اینو دارن میگن. دارن میگن کار ایران ما از قول آقای عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، وزیر کشاورزی سابق ایران، داریم فکت میاریم که میگه نه کار تمومه. خبرنگاره میگه که آخه یه کاری باید بشه کرد و اینو. میگه والا من دیگه 70 و چند سالمه، متوسط عمرم در ایران انقدر، فکر نمی کنم دیگه 3-4 سال بیشتر داشته شد. داره مسئله یه کشور رو تقلیل میده به اینکه من 3-4 سالی دارم، یه هلک هلک کنیم تموم بشه بره پی کار. شما جوونی برو به فکر خودت باش. به خبرنگاره داره میده. کار به اینجا رسیده. همین آقایی که به صلاح گفته بودش ما منابع زیرزمینی آبمون رو تموم کردیم، یه هفته بعدش خبر اومده که در تهران به قدری بارش کمه و کمبود آب وجود داره که گفتن اون 2-3%، 4-5% آب زیرزمینی هم که مونده 50-100 متر بزنید ببینید میتونید بکشید بیرون. یعنی دارن به قول معروف میسوزونن کشورتون رو. اینا که دیگه به نظر سیاسی ما ارتباطی نداره، اینا فکته، اینا رخداده، اینا واقعیت‌های مادیه که جلوتون. جان کلام این عزیزان، که این ایده پیشنهادی ما اگر به نظرتون ایده مناسبی میرسه، بدونید که میتونید در اون شرکت بکنید، میتونید در تحقق اون، در به سرانجام رسیدن اون و در موفق سازی اون شرکت بکنید. برای اینکه کسی جز شما وجود نداره، هیچ کس. اصلا رو ما حساب نکنید، ما خارج کشوریم و این کاری که از دستمون برمیاد داریم سالها انجام میدیم، به اندازه سر سوزنی هم بیشتر از این از دستمون بر نمیاد. بنابراین فکر نکنید با حواله دادن موضوع به دوش ما خودتون رو رها کردید و وظیفتون رو انجام دادید. دنبال راحتی وجدان نباشید، دنبال تحقق مادی مشخص پروژه باشید. بحث وجدان و اینا نیست. به ما که نمیخواد جواب بدید، ما نمیدونم چیکار حسنی میمست. ما هم مثل شما یه ایرانی هستیم که یه ایدهی داریم این ایده رو با شما در میون میذاریم. اما اگر این ایده مناسبه، کی باید اجراش بکنه؟ شما هم وطنی که میفهمید، شما هم وطنی که درک دارید، شما هم وطنی که شعور دارید، شما هم وطنی که احساس مسئولیت میکنید، شما هم وطنی که میخواهید برای نجات خود، خانواده، همشهری ها، هموطنان، کشورتون کاری بکنید. بله، از زمانی که شما اومدید و به قول معروف این ایده رو برداشتید بردید و دارید کار میکنید، دارید استفاده میکنید، دارید پخش میکنید و غیر و ذالک، حتما ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. حتما ایده های جدیدی به ما بدید، راهکارهای جدید به ما بدید، توصیه، سفارش و غیره، حتما و حتما. ولی اگر فکر میکنید که نه من که کاری نمیتونم بکنم، ولی شما اونجا هستید، آقا شما رسانه دارید، اینجوری کنید، اونجوری کنید، نه اینجوری عمل نمیکنه، این به درد سگ نمیخوره، فقط یه جور به درد میخوره. من چی کار میتونم بکنم؟ فرد من چی کار میتونه بکنه؟ پا به میدون بذارید، از اونجا به بعد قضیه تغییر میکنه. حالا در مورد تکنیک هایی که میتونید به کار ببندید عزیزان، در مورد جزئیات هموطنانمون دارن ایده میفرستن، دارن پیشنهادهایی ارائه میدن که ما داریم بررسی میکنیم. به تدریج همونطور که عرض کردم، در مورد مکانیزم هایی که فردی که احساس مسئولیت کرده، فردی که میخواد از این سقارت خودخواسته، عدم بلوغ خودخواسته عبور بکنه، روشنگری و وارد عمل بشه، به عنوان یک انسان بالغ مسئولیت قبول بکنه و نقش اون خر و الاغ استاد توی کلاس خالی درس بده رو نداشته باشه، عزیزان از اینجا قوغا میشه کردش. از اینجا یک کارهایی میتونید بکنید بی نظیر. اینجا میبینید که یه رژیم احمق عقب افتاده رو که IQ مجموعه ای که اون بالا هستش، باور بکنید به 70 نمیرسه متوسطش. شما بچه های هوشمند ایران، بچه های باهوش ایران میتونید با فوت بساطشون رو جمع بکنید. نه کشتی میشه نه کشتاره، خیالتون راحت. نمیگم بی هزینه خواهد بود، ولی هزینهش انقدر پایینه که نسبت به این چیزی که الان داره میگذره اصلا و ابدا قابل مقایسه نیست عزیزان. خیالتون راحت راحت، الان در 24 ساعتی که داره میگذره یه تعدادی از هموطنان شما هستن که به خاطر شرایط وحشتناک کشور دارن جونشون از دست میدن. بنابراین هزینه ای هم اگر داشته باشه، مطمئن باشید هزینهش بیشتر از انفعال ما و این بلایی که داره الان روزانه بر سر مردم ایران میاد. 2000 نفر در روز دارن تیکه پاره میشن توی جاده های ایران، خودکشی داره قوقا میکنه. ببینید خبر رسیده دو دانش آموز در یاسوج و تهران به زندگی خود پایان دادن. دانش آموز کلاس ششم 12 ساله اهل شهر یاسوج، 12 سال. یک دانش آموز پسر 11 ساله دارن جونشون از دست میدن، دارن خودکشی میکنن. دختر بچه ها دارن در ایران خودکشی میکنن. نگاه بکنید به این چهره معصوم این دختر، ببینید زده خودشو، یه بچه است، خودش رو کشته، وصیت از خودش به جا گذاشته برای زنموش و برای عمش و اینها، که یگانه چیزی که در زندگی داشته یه دونه از این تلفن‌های به قول معروف دستی یه گوشی بوده. اینو داره وصیت میکنه به کی بدید؟ بچه داره خودکشی میکنه در ایران، بعد شما نگرانید که آقا اگر قیام بکنیم میزنن میکشن. خب قیام نکردید دارن میکشن، مردم دارن خودشون خودشونو میکشن. نمیدونم عزیزان، هیچ چیز با واقعیت و خرد نمیتونه در بیفته. اگر احساس کردید که به خاطر ترس یا تنبلی با اون چیزی که عقلتون داره حکم میکنه در افتادید و دارید از عقلانیت، از خرد فرار میکنید، بدونید کار خودتون، خانوادتون، اون مردم، اون مملکت، اون ملت تمومه ها. اینو ما داریم میگیم، در کمال تأسف داریم میگیم، ولی در این حال در کمال اطمینان. هیچ ملتی در کره زمین نبوده که با عقل و خرد و واقعیت در بیفته و بتونه به صلاح سالم بمونه. بنابراین در پایان برنامه میخوام تأکید بکنم بر روی این که عزیزان، ایده ساختن یک رهبر و قرار دادن او در جلو و به دنبال او افتادن به نظر میرسه یک ایده مفیده، به نظر میرسه یک ایده به درد بخوره. نکته جالب در ایمیل ها و پیام هایی که ما دریافت میکنیم استقبال از این هست. یعنی هستن کسایی که دارن عیب میگیرن، ایراد میگیرن، نقد میکنن، انتقاد میکنن، که بسیارم به جا و خوبه، ولی شمار کسانی که دارن میگن اینه اون ایده ای که ما نیاز داریم قابل توجهه و این نقطه امید ماست. اما چون تجربه شو داریم، این رو داریم به شما عزیزان میگیم. تجربه ما داره میگه که ایرانی ها معمولا یه ایده خوبی که میاد و یه مقدار قلقلکشون میده حسابی شارژ میشن. ولی ببینید عزیزان، اگر این در حد هیجان و احساس باشه، فردا پس فردا یادتون میره، میرید دنبال بدبختی و کار زندگیتون. نکته ای که ما میخواهیم و سفارش میکنیم اینه که انسان بالغ، انسان خردمند، کسیه که وقتی یه تشخیص داد پای تشخیصش وامیسته و عمل میکنه و اجازه نمیده که ترس، تنبلی یا نمیدونم سرگرمی یا یه چیزی حواسش رو پرت بکنه. ذهن آشفته به درد نمیخوره، ذهن منظم لازم داریم، ذهن منسجم لازم داریم. بنابراین استقبالی که شما عزیزان میکنید بسیار ارزشمنده، ولی یادتون باشه پشت این استقبال میبایستی عمل نهفته باشه، پشت این استقبال کنش باید بیاد تا بتونیم این ایده رو جلو ببریم و به جای برسونیم. این ایده برای این نیستش که من و شما خوشخوشانمون بشه، نمیدونم بگیم به به عجب ایده اینه. نه، برای اینه که کار بکنیم، برای اینکه اینو تبدیلش بکنیم به یه واقعیت، واقعیت که از توش باید یه رهبر در بیاد و اون رهبر باید ارزه و قابلیت این داشته باشه که یه ملت درب و داغون، لت و پار شده، یه پراکنده رو بیاره، حداقل اون تعدادی که لازمه برای ایجاد تغییر در کشور رو بیاره پشت سر خودش و بریم جلو و این تغییر لازم، اساسی، ضروری و همونطور که گفتم حیاتی رو به وجود بیاریم. در مورد تکنیک ها و سازکارهایی که برای منظور لازمه خواهش میکنم شما هم فکر بکنید. هر ایده ای دارید، در پیشنهادی دارید، از زمانی که ایده رو میپسندید، ایده کلی رو میپسندید، در مورد اینکه حالا اینو چجوری میتونیم اجرا بکنیم، اینو چجوری میتونیم تبدیل به یک واقعیت مادی بکنیم، بکشیم بیان بالا تا یه بنا به وجود بیاد. گفتم ساختمونی نیستش که شما رو دعوت بکنیم بیاید به این ساختمون ببندید. دعوت برای ساختمان سازیه. باید دونه به دونه آجرهای این رو با زحمت و تلاش خودمون، با عقل و اراده و خلاقیت و ذهنیت خودمون بسازیم و بنا بکنیم. بنا که شد، خواهید دید که چقدر میتونه برای نجات ایران عزیزمون مفید باشه.
هموطنان گرامی، از زمان آغاز جنبش انقلابی اخیر در ایران، تلویزیون دیدگاه پوشش ماهواره‌ای خود را گسترش داده است و در حال حاضر بر روی دو ماهواره یاهسات و یوتلسات پخش می شود. هدف ما این است که پیام‌ها و آموزش‌های مبارزاتی به دست شمار بیشتری از مبارزین داخل کشور برسد. برای این منظور هزینه زیادی را باید بپردازیم. با همیاری و پشتیبانی خود به تلویزیون دیدگاه کمک کنید بتواند پوشش ماهواره‌ای خود را به سمت داخل ایران حفظ کند. برای ارائه همیاری مالی خود یا به وبسایت تلویزیون دیدگاه و بخش همیاری مالی مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 201-818-501-1144 تماس بگیرید. آدرس وبسایت تلویزیون دیدگاه www.didgah.tv. به امید پیروزی و دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.